بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولین و الآخرین. بحث ما در آیه اولا تمام شد. آیه دوم از آیات غدیر خم، قوله تعالی اليوم اکملت لكم دینكم و اتممت عليكم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در روایات ما آمده است که این آیه مبارکه بر پیغمبر اکرم در غدیر خم بعد از فراغ از خطبه نازل شده. این قضیه یعنی نزول این آیه مبارکه در این مورد در کتب عامه از جمعی از صحابه از قبیل زید بن ارقم، از قبیل ابو سعید خدری، از ابو هریره روایت شده. و در کتب علما از قرن سوم چهارم تا متأخرین به همین ترتیب وارد شده. از جمله راویان این حدیث از بزرگان آقایون ابو جعفر محمد ابن جریر طبری است که متوفای سال 310، ابو الحسن دارقطنی، ابو حفص ابن شاهین حاکم نیشابوری، ابن مردویه اصفهانی، ابو نعیم اصفهانی، ابو بکر بیهقی، ابو بکر خطیب بغدادی، ابو الحسین ابن النقور، ابو سعید سجستانی، ابو الحسن ابن المغازلی، ابو القاسم حاکم حسکانی، الحسن ابن احمد حداد اصفهانی، ابو بکر ابن المزرفی، ابو الحسن ابن قبیس، ابو القاسم ابن السمرقندی، ابو الفتح نتنزی، ابو منصور شهردار دیلمی، خطیب خارزمی، ابن عساکر دمشقی، ابو حامد صالحانی، صفق ابن الجوزی، عبدالرزاق رسعنی، شیخ الاسلام جوینی، ابن کثیر دمشقی، جلال الدین سیوطی و همینطور تا متأخرین از اینها روایت کردند این حدیث را در کتبشون، اعم از کتب حدیث و تفسیر و عقاید به مناسبت که این آیه مطرح شده. یکی از کارهایی که در مورد واقعه غدیر خم آیون داشتند که سعی کردن خبر غدیر خم منتشر نشود، این بوده است که بعضی از کتابهایی را که در خصوص حدیث غدیر خم تألیف شده و روایات این واقعه را جمع کردن و به اسانید روایت کردن، این کتب را آیون از بین بردند تا قرون متأخره، تا زمان سید ابن طاووس و بعد از سید ابن طاووس از علمای ما این کتاب ها در اختیار بوده. دیگه در قرون متأخره این کتاب ها را یا از بین بردن عمدن یا در حوادث زمان و تقلبات احوال از بین رفته، یا اگر در یک جاهایی موجود هست که ما خبر نداریم. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری صاحب تفسیر و تاریخ کتابی دارد در خصوص اسانید حدیث غدیر. این کتاب از جمله کتاب‌هایی است که الان در اختیار نیست و معلومم نیست که اساساً هست یا نه، لکن در اختیار بعضی از بزرگان ما بوده. مرحوم ابوالشیخ ابوالحسن فتونی صاحب کتاب ضیاء العالمین که هنوز چاپ نشده، البته مقدمات چاپش فراهم شده است و بنده هم در جریان این کار هستم، ایشون از قراری که معلوم میشه کتاب ابن جریر طبری در اختیارشون بوده. از این کتاب این حدیث را نقل میکنند که بنده میخوانم و خوندنش خوبه به دو جهت. یک جهت این که اصل کتاب ابن جریر طبری در دست نیست، و دیگر این که ضیاء العالمین هم هنوز خطی است، چاپ نشده، پس بنده میخوانم این حدیث را، و راوی هم طبری است. او روایت میکنه از زید ابن ارقم. البته ما راجع به این کتاب در حدیث غدیر، یعنی در مقدمات حدیث غدیر، راجع به کتاب طبری مفصلا بحث خواهیم کرد. و عن زید ابن ارقم قال لما نزل النبی صلی الله علیه و آله به غدیر خم فی رجوعه من حجة الوداع و کان فی وقت الضحا و حر شدید، وسط روز بوده، هوا هم گرم بود، در غدیر خم، امر به دوحات فقمت، امر کردن که زیر این درخت های بزرگ، اونجا آبی بوده و در کنار آب درخت های بزرگی بوده. دوحات جمع دوحه است، دوحه درخت پهناور رو میگن در لغت عرب. فقمت، قمت فعل، عرض کنم که از قمه یقمو، یعنی تمیز کردن، جارو کردن زیر این درختان را حضرت امر کردن تمیز شد که در اونجا حضرت استراحت کنند و اتراق کنند. و نادا از صلاتو جامعتون، خب ندا آمد که از صلاتو جامعتون، کنایه از این که مردم اجتماع کنند در یک جا. فاجتمعنا فخطب خطبتن بالغتن، فخطب خطبتن بالغتن، خطبه غدیر خم خطبه طویلی بوده، اینطور نبوده که پیغمبر اکرم چند کلمه صحبت کرده باشند. بنده در مقدمات حدیث غدیر انشاءالله که برسیم عرض خواهم کرد که خودشون میگن فخطب خطبتن و قال ما شاء الله ان یقول، خطب خطبتن که چیزی نموند تا روز قیامت الا و اخبر بهی، اینقدر حضرت صحبت کردن برای این مردم. در اینجا هم خطب خطبتن بالغتن، یکی از مبارزاتی که با حدیث غدیر کردن باز اینه که نص خطبه را روایت نکردن، کتابا را که از بین بردن نص خطبه را هم روایت نکردن، بلکه بعضی هاشون ادعا کردن که اصلا در غدیر خم حضرت امیر وجود نداشتن، اصلا در حجة الوداع امیر المؤمنین همراه رسول الله اصلا نبودن. این حرف فخرالرازی. بر از بنهای مختلف با حدیث غدیر مبارزه کردن. امروز هم این اباچیچه عرض کنم که اتباع نواصب سعی میکنن درباره حدیث غدیر حرف بزنن، لکن بیان و بنشینن مردونه وارد گود بشن و معلوم بشه. ما شأنمون نیست اصلا با این اباچیچ حرف بزنیم. خب ملاحظه میکنید طرف خطاب ما در این مباحث از روز اول ابن تیمیه و بزرگانشون بوده، قبل از ابن تیمیه و بعد از ابن تیمیه. علی حال، فخطب خطبتن بالغتن، خطبه بلیغی، نه اینکه خطبه بلیغ که الفاظش با فصاحت و بلاغت بوده ها، خطبتن بالغتن یعنی خطبه طویل. ثم قال، از جمله مطالبی که حضرت فرمودن این بوده که ان الله تعالی انزل الی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک تا آخر آیه، وقد امرنی جبرائیل عن ربی ان اقوم فی هذا المشهد و اعلم کل ابیض و اسود، ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی و الامام بعدی. بنده خلاصه کردم ها، تیکه های را میخونم. بعد فرمودن فان الله قد نصبه لكم وليا و اماما و فرض طاعته على كل احد. بعد فرمودن اسمعوا و اطیعوا فان الله مولاكم و علی امامكم، ثم الامامة في ولدي من صلبه الى يوم القيامة. بعد فرمودن افهموا محكم القرآن ولا تتبعوا متشابهه ولن يفسر ذلك لكم الا من انا آخذ بيده وشائل بعضده ومعلمكم ان من كنت مولاه فهذا علي المولى. تا اینکه خطاب کردن به خداوند متعال، اللهم انك انزلت عند تبیین ذالک فی علیین، بعد از اینکه این مطلب تبیین شد، خدایا تو نازل کردی الیوم اکملت لکم دینکم به امامته فمن لم یأتم به و به من کان من ولدی من صلبه فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون. این روایت کتاب الولایه تألیف طبری صاحب تاریخ و تفسیر معروف بنابر نقل مرحوم صاحب کتاب ضیاء العالمین. از جمله کتاب‌هایی که باز از بین بردن، کتابی است که ابو نعیم اصفهانی نوشته، تحت عنوان ما نزل من القرآن فی علیین، این کتاب در اختیار نیست، ولیکن چون ازش زیاد نقل شده، در کتابهای مختلف ازش نقل شده، بعضی از علما که آیاش محمد باقر محمودی باشد، ایشون این روایات را از کتابهای مختلف جمع‌آوری کردن، توانستن مقداری از این روایات یعنی از این کتاب را احیا کنن، از جمله این روایته که من به سند میخونم که بعد سندش را باید تصحیح کنیم. حدثنا محمد ابن احمد ابن علی ابن مخلد، با اون قرینه متصلهی که عرض کردم فراموش نشه که ضبط اسامی رو من نمیدونم. حدثنا محمد ابن عثمان ابن ابی شیبه، حدثنی یحیی الحمانی، قال حدثنا قیس ابن الربیع عن ابی هارون العبدی عن ابی سعید الخدری ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم دعا الناس الى علی فی غدیر خم و امر بما تحت الشجره من الشوک فقم، همون دوحات اینجا شجره، فقم یعنی جارو شد و تمیز شد، و ذالک یوم الخمیس، معلوم میشه روز غدیر بنابر این روایت روز پنجشنبه هم بوده. فدعا علیا فاخذ بضبعیه فرفعهما حتی نظر الناس الى بیاض ابطی رسول الله صلی الله علیه و آله ثم لم يتفرقوا، هنوز مردم متفرق نشده، نازل شد این آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، فقال رسول الله الله اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمه و رضا الرب برسالتی و بالولایت لعلی من بعدی، ثم قال من کنت مولاه فعلی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذله، فقال حسان ابن ثابت، خب حسان معروف شاعر رسول الله بوده در اون تاریخ، اذن لی یا رسول الله ان اقول فی علی ابیاتا تسمعهن، فقال قل على برکت الله، فقام حسان فقال یا معشر مشیخت قریش اتبعها قولی بشهادت من رسول الله فی الولایت ماضیه، ثم قال ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم و اسمع بالغدیر منادیا یقولو فمن مولاكم ووليكم، فقالوا ولم يبدو هناك الطعام يا إلهك مولانا وأنت ولينا ولن تجدا منا لك اليوم عاصيا، فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا هناك دعا اللهم وال وليه وكن للذي عادى عليا معادیا. این روایت را بنده از کتاب خصائص الوحی المبین تألیف ابن بطریق حلی نقل میکنم که ایشون از کتاب ما نزل فی علیین من القرآن ابو نعیم اصفهانی نقل میکنه که عرض کردم این کتاب هایی که الان در اختیار نیست تا قرون هفتم و هشتم و احیانا یه مقداری اینورتر در اختیار علما بوده دیگه. حالا چه حوادثی؟ اتفاقا دیشب یکی از فضلای نجف که از ارحام بنده است، از نجف آمده منزل بنده بود، او تعریف میکرد به قدری که ایشون اطلاع داشت که هزاران کتاب را صدام از نجف و کربلا و کاظمین جمع کرد و برد و بعد از اینکه صدام سقوط کرد و بعضی از کتابخانه ها را مردم حمله کردن یا چطور شد، باز به این مناسبت مقداری کتاب از بین رفته. اجمالا او میگفت، خصوصیات را تعریف میکرد در حوادث روزگار و تقلب احوال. خب خیلی کتاب از بین رفته. الان شما در کتابخانه های مسکو، برلین، لندن، پاریس، کتابخانه های مهم دنیا، در پایتخت های مهم دنیا بروید یا فهرست های این کتابخانه ها رو نگاه کنید، میبینید که چقدر کتاب از این بلاد رفته. خیلی در این زمینه بنده قضایا شنیدم که شیخ محمد سماوی رحمه الله که کتابخانه شخصی داشته در نجف اشرف و کتابهای خطی فراوانی و بعضی از نوادر روزگار را ایشون جمع کرده بوده، بعد از وفاتش بعضی از کتابها کجا رفت و امثال ذلک کثیر و کثیر. اجمالا این کتابها، چه کتابهای ما چه کتابهای اونها که احیانا به نفع شیعه و تشیع بوده و روایاتی که در فضائل و مناقب اهل بیت اینجوری از بین رفته، نمیخوام بگم همش از روی تعمد بوده ها، یه قسمش اونطور بوده، قسمش هم در اثر حوادث روزگار از بین رفته. همین کتاب الامامت الکبرا و الخلافت العظما که جلد اولش در عراق چاپ شد و بعضی از بزرگان خاندان ما هم در جریان کار بودن، جلد اولش چاپ شد، دیگه از کتاب خبری نیست. 6 جلد هست این کتاب یا 8 جلد. جلد دومش را از قضا بنده در کتابخانه آقای مرعشی پیدا کردم، از بقیهش خبری نیست و از یکی از بهترین کتابهای علمای معاصر ماست در باب امامت و ولایت. اجمالا حوادث روزگار فراوان حتی در زمان ما. علی حال این قضایا از این قراره که بعضی از کتاب هارم البته عمدن از بین بردم، بعد قطع دارم و قرائن هم دارم بر این معنا و شواهدی دارم. عجیبه که یاد در یادداشت های بنده هست متعدد مقدر متعدد که بزرگان آیون فضائل اهل بیت یا مطالب دشمنان اهل بیت را در قرون دو سه ها نوشتن، بعد که کسانی مطلع شدن رفتن با لطایف الحیل کتاب را از اون آقا گرفتن و اعدام کردن کتاب را، یا سوزوندن یا پاره کردن یا توی آب انداختن. و مدارک من دارم ها متعدد که چگونه مطالب را سعی کردن از بین ببرن، نگذارن حقایق به دست نسلهای بعدی برسد. حالا اینا یه قضایایی است، در هر جایی که مناسبتی پیش بیاد عرض خواهم کرد به حول الله. خب حالا عجالتا این سند ابو نعیم اصفهانی را ما تصحیح بکنیم. ایشون روایت میکنه از محمد ابن احمد ابن علی ابن مخلد یا مخلد، من نمیدونم، این شخص که شیخ ابو نعیم اصفهانیه، نوشتن که از اعیان شاگردان طبری هم هست، طبری صاحب تفسیر و تاریخ، تاریخ وفاتش هم نوشتن 357. قال الدارقطنی لا بأس به، و همچنین ابو بکر برقانی گفته لا بأس به. ذهبی او را عنوان کرده در کتاب سیر اعلام نبلا جلد 16 صفحه 60، لقبی که در عنوان برای این شخص گذاشته، میگه الامام المفتی المعمر. خب این شخص روایت میکنه از کی؟ از محمد ابن عثمان ابن ابی شیبه که احوالاتش را در حدیث آیه مبارکه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک خوندیم. محمد ابن ابی شیبه روایت میکنه از یحیای حمانی، این شخص از رجال صحیح مسلمه و از مشایخ ابو حاتم رازی است و امثال ابو حاتم در طبقهش از بزرگان محدثین. یحیی بن معین گفته صدوق ثقتون، و همچنین عده‌ای از بزرگانشون توثیق کردن این شخص را. خود اینا میگن که اگر کسی حرف زده باشه درباره یحیی بن معین، از روی حسد حرف زده. بله، چیزی که هست اینه، اگر نقطه ضعف باشه برای یحیای حمانی، نوشتن در احوالاتش که از عثمان بدش می آمده و رسماً بر علیه عثمان ابن عفان حرف می زده. و همچنین درباره معاویه صریحاً نوشتن که گفته کان معاویه علا غیر ملت الاسلام، کان معاویه علا غیر ملت الاسلام. این عبارت را ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب و تهذیب از قول این شخص نقل میکنه درباره معاویه. خب اگر جرح باشه، بله این آقا مجروحه. اگر بر علیه عثمان حرف زدن یا بر علیه معاویه چیز گفتن، این باعث این میشه که ما به روایاتش اعتماد نکنیم یا اونا اعتماد نکنن. خب بله، ولی خود معاویه عرض کنم به خدمتتون که و عثمان، اینا هر دو از کسانی هن که نه این شخص به تنهایی، بلکه ده ها نفر از بزرگانشون را ما میتونیم بیابیم که هم بر علیه عثمان چیز گفتن و هم بر علیه معاویه. عثمان را که خود صحابه اصلا ریختن کشتنش، یا عثمان قتلش به حق بوده پس طلحه و زبیر و عایشه و دیگران و دیگران همه اینا به ناحق خون این آقا را ریختن پس اونا اهل جهنمن، یا به حق بوده و به جا بوده پس دیگه علی الاسلام السلام که خلیفه راشد سوم کسی باشد که واجب القتل باشد که صحابه تصمیم بگیرن او را به قتل برسانن. اجمالا این که بر علیه عثمان کسی حرف بزنه یا بر علیه معاویه و خودشم فقه باشه، این جرح نیست. و ما در مباحث گذشتمون به اثبات رسوندیم که تشیع رافضی بودن، حتی بر علیه شیخین هم حرف زدن، موجب طعن و جرح نیست اگر این شخص سخه باشد به اقرار خود آیون و به شهادت خود آیون. و اما راوی بعد قیس بن ربیع، شاهدش هم اینه که مسلم از این شخص روایت کرده در صحیحش، و مسلم کتابش احد الصحیحین دیگه. قیس بن ربیع از رجال ابو داوود، از رجال ترمذی، از رجال ابن ماجه است. و ابن حجر عسقلانی میگوید صدوق تغییر لما کبر، وقتی سنش بالا رفت و پیر شد فراموشی پیدا کرد، و الا خودش صدوق. راوی بعدی کیه؟ ابو هارون عبدی. ابو هارون عبدی خب این کنیشه، اسمش چیه؟ عمارت ابن جوین. عمارت ابن جوین این اسمش. این آقا از رجال کتاب بخاری است، نه صحیحش، یکی از مؤلفات بخاری به عنوان خلق و افعال العباد، یکی از مؤلفات بخاری است، در اونجا ازش روایت کرده. و همچنین ترمذی و ابن ماجه. و این شخص از کسانی است که بر علیهش حرفی که فقط زدن این بوده که این آقا شیعه بوده. خب چرا شیعه بوده؟ در احوالاتش این مطلب را نقل میکنن. شما بخونید، آدرس هم میدم. میگوید که رفتم، راوی میگه رفتم به خانه ابو هارون عبدی، فقلتو به او گفتم که اون کتابچه‌ای که احادیثی را که از ابو سعید نقل کردی اینجا نوشتی بیار من ببینم. فقلتو اخرج الیه ما سمعت من ابی سعید. رفت و برای من کتابش آورد. فاخرج لی کتابا. خب کتاب را باز کردم، نگاه کردم. فاذا فیه حدثنا ابو سعید ان عثمان ادخل حفرته و انه لکافر بالله. او این خیلی جرمه، یک همچین حدیثی را این آقا از ابو سعید خدری نقل کرده، تو کتابش هم نوشته. میگه ازش پرسیدم که تو ایمان داری به این حدیث؟ گفت همینه که هست، من از ابو سعید شنیدم. اتقر به هادا؟ قال هو کما ترا، هست، همینه که هست. قال فدفعت الكتاب في يده وقمت. کتاب را برگردوندم دادم دستشو، از خانه آمدم بیرون. این قضیه را نقل میکنه کی؟ نقل میکنه ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب در جلد 7 صفحه 361. این جرم این آقاست و الا از رجال بخاری است در اون کتاب، از رجال ترمذی، از رجال ابن ماجه، از بزرگان مشایخه، اما جرمش اینه. کان فیه تشیعون، کان فیه تشیعون و اهل البصره یفرطون فی من یتشیع بین اظهرهم لانهم عثمانیون. خب این رو هم بدونید که در اون زمانها بصره مرکز اتباع عثمان بوده و کوفه مرکز اتباع امیرالمؤمنین بوده. حالا اگر یک کسی در بصره باشه و بر علیه عثمان چیزی روایت بکنه، خودش اهل بصره باشه و بر علیه عثمان هم چیزی روایت بکنه، اینجا دارد که اهل بصره با این شخص بد بودن به خاطر اینکه این فیهی تشیعون و اونها هم عثمانی بودن. ابن حجر که این مطلب را نقل میکنه میگه قلتو کیف لا ینسبونه الالکر، چگونه او را متهم نکنیم و نه به اهل بصره متهمش نکنن به کر، و حال اینکه چنین حدیثی را از ابو سعید راجع به عثمان نقل میکنه. خب بله، باید متهم بشه به کذب کسی که میگوید که عثمان در قبرش گذاشته شد و انه لکافر بالله العظیم. خب این شخص برای ما روایتش حجته. چرا؟ چون برای بخاری حجت بوده در کتاب خلق افعال العباد، برای ترمذی، برای غیر ترمذی حجت بوده و ما احتجاج میکنیم به روایتش. این شخص حدیث آیه اکمال الدین را از ابو سعید خدری روایت میکنه که ابو سعید هم از بزرگان صحابه است که دیگه مشکلی ندارد. از جمله راویان نزول آیه مبارکه در غدیر خم گفتیم خطیب بغدادی است. خطیب بغدادی روایت میکنه به سندش تا میرسه به ابو هریره، قال من صام یوم ثمان عشره من ذی الحجه. ابو هریره میگه که اگر کسی روزه 18 ذی الحجه را روزه بگیرد، کتب له صیام 60 شهرا، ثواب و اجر 60 روز را خدا به او میدهد. 60 ماه را، 60 شهر را، یک روز روزه اجر 60 ماه. و هو یوم غدیر خم، لما اخذ النبی صلی الله علیه و آله بید علی ابن ابی طالب فقال الست ولی المؤمنین؟ قالوا بلا یا رسول الله. قال من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب بخن بخن يا ابن ابي طالب، اصبحت مولاي ومولى كل مسلم، فانزل الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، تا اخر ايه مباركه. درست؟ این حدیث را ایشون به یک سندی نقل میکنه که سند را بعداً بحث خواهیم کرد. بعد سند دومی خودش ذکر میکنه، میگوید وقد تابعه علیه احمد ابن عبدالله ابن نیری، ظاهرا نیری اونطور که در ذهنم هست، فرواه عن علی ابن سعید. بعد به سند میاره میگوید که و ذکر مثل ما تقدم او نحوه. تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 290 این سند را به حول الله تصحیح خواهم کرد و بعدم مباحثی با ابن کثیر دمشقی راجع به این حدیث خواهیم داشت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.